با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، جلسه 13 رو از بحث و گفتگو درباره سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران داریم راجبش بحث میکنیم. امروز 12 اردیبهشت ماه 1401 هست، برابر با 2 ماه می فرنگی 2022. دیروز روز کارگر، روز اول ماه می روز کارگر بود. امروز روز عید فطر و همچنین روز معلم بر اساس سالگردی که در ایران برگزار میشه. 12 اردیبهشت روز معلم در ایران میگیرن و فردا روز جهانی آزادی رسانه‌های خبری است، بر اساس اعلام سازمان ملل در حدود 30 سال پیش، 1993 اگر که اشتباه نکنم. مناسبت‌های به هر حال خوبی هست در مورد بحث در باره یک سندی که امیدواریم که با مشارکت هرچه بیشتره مردم ایران، یا لااقل با مشارکت حداقل لازمی از مردم ایران، ما به عرض شود که به استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری بتونیم بعد از 3 جنبش بزرگ در کشورمون، جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و جنبش انقلاب 1357، بتونیم اونو به یک حالت پایدار و غیرقابل بازگشت، نقطه غیرقابل بازگشت برسونیمش. و مسلماً اون دوران گذار نقش بسیار تعیین کننده خواهد داشت برای رسیدن به چنین هدف مهمی. عرضم به خدمت شما، آنچه که در جلسه قبل با هم دیگه صحبت کردیم در مورد شورای ملی انتقال حاکمیت بودش که وظایفی رو که داره، اولا چجوری تشکیل میشه و وظایفی که داره رو چجوری به اصطلاح برگزار خواهد کرد. لازم میدونم که اونو سریع بخونم براتون. اصل 16 که مورد بحث قرار گرفت در جلسه پیش، میگه که شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافقهای سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی، مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران به دست می آورد. از آنجا که نوع تغییر رژیم نوع بدیل را نیز معین می کند، بنابراین که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمتیابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می کند، نقش تعیین کننده آن به مثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا، مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب میکنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم میپیوندند. اعضای شورا با همون هویت سیاسی که به آن درآمده اند خدمت میکنند. هرگاه معلوم شود که هویت سیاسی واقعی خود را پنهان کردن یا با درآمدن به عضویت شورا آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته شده بوده اند، با رأی اکثریت برکنار می شوند. حالا اینجاش، از جمله وظایف این شورا عبارتند از آنچه که شماره 2 بود، تشکیل شورای عالی قضایی موقت. حالا اینا امروز بحث میکنیم، ولی به طور کلی ببینید چه اتفاقی میفته. اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که بعد از فروپاشی فیزیکی، ببینید الان دوران گذار رو داریم طی میکنیم، از دید من مدت هاست دوران گذار داره طی میشه، گذار از استبداد به دموکراسی، به مردم سالاری، از نه رژیم، نه آقای خامنه‌ای به یک شخص دیگه، به یک رژیم دیگه، بلکه نفی ساختار استبداد به ساختار دموکراسی. نمیخوایم مستبد بره، میخوایم استبداد بره. در نتیجه مدت هاست که جامعه ایرانی، شاید بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر، بسیاری از ملتهای دیگر، جامعه ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، اون لوازم استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری رو داره مهیا میکنه در خودش. چرا؟ به دلیل اینه که مردم سالاری، دموکراسی یک شیء نیست، یک به اصطلاح ورداره، مثلا یک کسی ورداره بذاره تو کشور ما، همچی چیزی نیست. یه شخصی بیاد بگه که خب حالا از این به بعد من میگم که دموکراسی باشه در ایران، به هیچ وجه اون شکلی نیست. بلکه دموکراسی، مردم سالاری یک فرهنگه و ظرف این 40 سال اینطور نیستش که این آقایونی که کشور رو زیر یوغ خودشون دارن هر کاری دلشون خواسته بکنن و مردم ایران هم کاملا هیچ کاره بودن در تعیین سرنوشت خودشون. میتونستن با حضور بیشتر در صحنه یک جور دیگه سرنوشت خودشون رو، آنچه که امروز میبینیم، بنویسن، ولی اون حداقل لازم همجور که چندین بار بحث کردیم مهیا نشده. ولی اکثریت مردم ایران آنچنان که برایند به اصطلاح بیانهای مختلف، اون گفتمانی که در جامعه وجود داره، اون وجدان عمومی همگانی که نشأت میگیری از وجدان عمومی افراد و شخصی، اون به جایی رسیده که ضد خشونت شده. اون وجدان عمومی همگانی که در دوران انقلاب بیشتر ازش اعدام باید گردد می اومد، که در نتیجه آقای خمینی تونست بیاد بگه که ما اشتباه کردیم، باید زبانها رو می بریدیم، نمیدونم چوبه های دار رو در میدانها و بر می افراشتیم و قلمها رو می شکستیم و اینا، و کسی هم صحبت نکرد. اون فرق کرده، اون پشتوانش یه وجدان عمومی بود که کاملا فرق کرده. اعدام رو به طور کلی نفی میکنه جامعه، خشونت رو به طور کلی نفی میکنه جامعه. در نتیجه الان به جایی رسیده که به اصطلاح نزدیک و نزدیکتر میشیم به فروپاشی فیزیکی این رژیم و دوران گذار رو به صورت فیزیکی مشاهده کردن. نه به صورت یک آتش که چرز کنم، یک آتش فشان زیر خاکستر که داره همینجور پیش میره و به اصطلاح توانایی هاش افزون میشه پی در پی و روزانه. خب پس یک در اون دوران گذار، دوران فیزیکی فروپاشی، یک بنیادی، یک نهادی بایستی که کشور رو اداره بکنه دیگه، یک عرضم به خدمت شما قوه مجریه، یا از دید من بهتر شاخه مجریه لازم داریم، یک شاخه مقننه لازم داریم، یک شاخه رسانه های ملی، رسانه های همگانی لازم داریم، آنچه که پیشنهاد شده اضافه بشه یک شاخه به 3 شاخه متداولی که در دنیا وجود داره، و همچنین یک شاخه قضاییه لازم داره. امروز داریم راجع به اون شاخه قضاییه صحبت میکنیم. گفتیم که اون بدنه اصلی که عرضم به خدمت شما به اسم شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، اون نهاد گفتیم چه شکلی تشکیل میشه، و گفتیم از جمله وظایفش این عرضم به خدمت شما شاخه قضایی هست که اسمش رو میگیم شورای عالی قضایی موقت. خب حالا این قسمت سوم از این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران هستش تحت عنوان شورای عالی قضایی موقت، و اصل و این قسمت سوم با اصل 22 شروع میشه که اینجوری خونده میشه. اصل 22: دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد. این ببینید اولین جمله‌ای است که در مورد عرضم به خدمت شما شاخه قضاییه در دوران گذار ذکر شده. استقلال دستگاه قضایی، یعنی بدون اینکه کانونهای قدرت بتونن توش نفوذ داشته باشن. اون شخص که در زمان ولایت مطلقه پهلوی شاه بود و در زمان ولایت مطلقه فقیه اول آقای خمینی و حالا آقای خامنه ای هستن، اون که به طور کلی باید منتفی باشه و خواهد بود، ولی حتی از کانونهای فشار، از لابی ها، از قدرت ها، چه قدرت های داخلی، چه قدرت های خارجی، چه قدرت های دولتی، چه قدرت های غیر دولتی در داخل و خارج کشور، بایستی که کاملا مستقل باشه. بعد ادامه میده که هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظاممند حقوق انسان نقش داشته یا دارای سابقه صدور احکام ظالمانه باشد، از خدمت در این قوه ممنوع میشود. خب اینم که چیز واضحیه. مثلا اون آقایی که اسمش ظاهرا مقیسه بود یا یک همچی چیزی، از اون قضاتی که حکم‌های خشن و اعدام و اون چیزهایی که متاسفانه دیدیم رو چپ و راست صادر کرده، از اون نمیگیم که آقا با سلام و صلوات تشریف بیارید و در دوران گذار همون جنایت‌هایی رو که قبلا انجام دادید رو ادامه بدید. چنین چیزی رو مردم نمیپذیرن. دوباره برگردیم به اون تذکر بسیار مهم. سعی میکنم که در هر جلسه این رو تکرار بکنم. ضامن اجراییش کیه که آقای مقیسه نیاد وارد شاخه قضایی بشه؟ ضامن اجراییش ما مردم هستیم. هرچه تعداد مردمی که مشارکت میکنن در صحنه حضور پیدا میکنن، مشارکت میکنن در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، این تعداد هرچی بیشتر باشه، خطر اینه که امثال قاضی مقیسه و کسان دیگه ای مانند ایشون کمتر میشه که وارد به اصطلاح اون دولت دوران گذار، حالا راجب شاخه قضاییش داریم صحبت میکنیم، بشه. ادامه میده که مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص شورای عالی قضایی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در این مورد اقدام میکند. در نتیجه این مرجع کی میشه که به اصطلاح اون اشخاصی که خودشون رو قاضی میدونن، خودشون رو جزئی از اون نظام قضایی در کشور میدونن، با کمال پررویی بعضیشون هم ممکنه بگن که ما علارغم جنایاتی که کردیم هنوزم میخوایم ادامه میدیم به کارهامون، کی ترجیح میده، کی تشخیص میده که کی صلاحیت داره و کی صلاحیت نداره؟ اینجا توضیح داده که مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص شورای عالی قضایی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در این مورد اقدام میکند. حالا چجوری؟ اصل 23 میگه. اصل 23: شورای عالی قضایی موقت اداره امور مربوط به قوه قضاییه را اهم از استخدام و نصب و عزل. ببینید این قضات به هر حال بایستی که قضاوت بکنن، استخدام، نصب و عزلشون توسط این شورای عالی قضایی موقت انجام میشه. میخونم از اول: شورای عالی قضایی موقت اداره و امور مربوط به قوه قضاییه اهم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها را به عهده دارد. ترکیب این شورا عبارتند از، خب حالا کیا هستن تو این شورای عالی قضایی موقت؟ شماره 1: 3 نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان. هیئت عمومی دیوان عالی کشور 3 نفر از بین خودشون انتخاب میکنن و در این شورای عالی قضایی موقت تصدی امور رو به این ترتیب به عهده میگیرن. این 3 نفر. بعد ادامه میده که 6 نفر از دادرسان با تجربه پاک دامن که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایی مستمر باشن. یعنی 6 نفر اون دادرسانی که تجربه کافی دارن، پاکدامنیشون حداقل در طی 10 سال مشخص شده، اونا هم جزو این شورای موقت قضایی میشن. بعد شماره 3 میگه که دادستان کل کشور. شماره 4 میگه که رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری. شماره 5 میگه که رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد. تمامی اعضایی که شورای انتقال حاکمیت به مردم برمیگزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضاییه را داشته باشند. در نتیجه ترکیبش مشخص شد. گفتیم در جلسه قبل به صورت مبسوط بحث کردیم در اصل 16 که اون شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران چه نهادیست، چه جوری شروع میشه، چه جوری به کارش ادامه میده. از دل اون شورا شاخه های مختلف، شاخه قضایی، شاخه مجری، شاخه مقننه و شاخه رسانه های ملی، رسانه های همگانی، رسانه هایی که بودجهش رو ما مردم دولت پرداخت میکنه رو به عهده میگیره. 4 شاخه ای که در دولت به اصطلاح رسمی هم بعد از دوران گذار امیدواریم که به اصطلاح بتونیم ببینیم. خب اون وقت بعد این شورای عالی قضایی موقت گفتیم که تعریفش چیه، کیا هستن، کیا نیستن و تعدادش رو عرض کنم که نحوه انتخابشون چه شکلی هست. اصل بعدی، اصل ارزم به خدمت شما 24 میشه. اصل 24 میگه دادرسان دادگاه ها مکلفن از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظام نامه ها و بخش نامه های رژیم گذشته که مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند خودداری کنن. خب این خیلی واضحه، خیلی طبیعیه که اون اصولی که در این رژیم وجود داره بسیاریش در تضاد مستقیم با حقوق پنجگانه هستن، بسیاریش تجاوز به حقوق ذاتی بشر هستن که البته دادرسان دادگاه ها بایستی که اون رو در نظر داشته باشن و عرشبت که از اجرای اونها خودداری بکنن. اصل 25 تشکیل هر گونه دادگاه ویژه یا استثنایی ممنوع است. اینه که اجازه داشته باشه هر کسی بیاد بگه تو فلان کمیته، اونچنان که اول انقلاب اتفاق افتاد کمیته فلان چیز در فلان شهر بتونه که هر کاری دلش بخواد بکنه، نه چنین چیزی نیست. ما درس‌های بسیاری گرفتیم از انقلاب 1357. انقلاب 1357 اون دوران گذار خیلی سریع اتفاق افتاد و تجربه به این شکل رو نداشتیم. الان بعد از تجربه هستیم، بعد از تجربه بهار ایران هستیم، بعد از تجربه فروپاشی روسیه شوروی هستیم و سرنوشتی که اون به اصطلاح کشورهای آسیای میانه پیدا کردن، عرضم به خدمت شما بعد از تجربه هستیم، از تجربه بهار عرب و سرنوشتی که کشورهای مختلف عربی پیدا کردن، چه اونا که سرنوشتهای خوبی پیدا کردن، چه اونا که سرنوشتهای بدی پیدا کردن. در این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، خب از اونها چه به صورت مثبت چه به صورت منفی ما تجربه آموختیم و کسانی که این سند رو تقدیم کردن به صورت پیشنهاد به مردم ایران مسلماً بررسی دقیق، تحقیقات بسیار به اصطلاح مفصل طی سالها انجام دادن در بحث ها، گفتگوها، چه گفتگوهای عمومی چه گفتگوهای خصوصی در جلساتی که مربوط به این سند هست و سایر جلسات، اونها ملحوظ شده و آنچه که مربوط به اصطلاح شاخه مقننه میشه این چیزیست که امروز داریم مورد بحث قرار میدیم. در نتیجه اون دادگاه ویژه، بگیم این دادگاه انقلابه که بگیر و ببند و انقلابی، حالا انقلابم که دیگه اینا واقعا از معنا توهی کردن و بلکه به ضد معنای خودش تبدیلش کردن، همچین چیزهایی از همین الان راجبش صحبت میشه که بعدن افکار عمومی که در اون به اصطلاح تلاطم هستن که زودتر از شر این افریته ولایت مطلقه فقیه دور بشن، یه چیزی بدتر از اون رو با دست خودمون دوباره برنگماریم بر برای تصدی کشورمون. ضمانت اجراییش کیه؟ ما مردم هستیم. دوباره این رو به خودمون یادآوری کنیم، یا اینه که ما همین وقت میگیم که نه باشن این آقایون باشن دیگه، خب همینه دیگه، خدا خواسته از این حرف هم که می، یا کار انگلیساس مثلا، یا نمیدونم تو گوادلوب چی کار کردن، از این واقعا حرفایی که دیگه بعد از گذشت زمان و افشا شدن اسناد دیگه کمیک بودن و فکاهی بودنشون کاملا مشخص شده. ولی نه، اینه که بگیم که نه، ما خودمون سرنوشت خودمون رو میسازیم و از گذشته درس میگیریم، نه با خودزنی، نه با خودتخریبی، با سازندگی، و در حال داریم عمل میکنیم که داریم میکنیم و در آینده زندگی میکنیم که اون زندگی رو در سرنوشت‌های خوب و خوبتری تصمیم گرفتیم که انجام بدیم و از جمله چنین سندهایی میتونه کمک کننده باشه. خب ضامن اجراییش چیه؟ دوباره با تکرار مکرر و مؤکد، ما هستیم. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم در صحنه قرار بگیریم، مسلماً خطر به بیراه رفتن تغییر و تحول و به ضد انقلاب تبدیل شدن انقلاب بیشتر خواهد شد. خب این از اصل 25 بود. حالا بریم به اصل 26. سعی میکنم که پایان بدم به این شاخه قضایی در این جلسه. اصل 26 میگه که هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد از سوی هیچ مقام قضایی وضع و اجرا نمی شود. از این رو جرائمی که قوه قضاییه خود وضع کرده باشد ملغا هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند. اینی که یک کسی خودش رو فلان دادگاه بخونه، خودش رو قاضی بخونه، خودش رو دادستان بخونه، خودش رو اجرا کننده حکم بدونه و اینه که اصلا بگه که اصلا قوانینم اینیست که من میگم. آنچنان که باز میگم در تجربه‌ای که در کشورهای همسایه داشتیم، الان میبینیم که در افغانستان کشور همسایه عزیزمون چه اتفاقاتی داره میفته، در عراق چه شد و چه میشود، در بهار عرب در سایر کشورهای عربی چه شد و چه میشود، از جمله توجه نکردن به این چیزهایی است که الان داریم راجبش صحبت میکنیم. وقتی که چنین سند اساسی رو برای دوران گذار از قبل، از مدتها قبل، الان چقدر حدود 2 سال هست که این پیشنهاد شده و چند سال هست که راجبش بحث شده قبل از اینه که به صورت عمومی منتشر بشه، خب این یک دستاورد بسیار مهمی هستش که سابقهش وجود نداشته در کشورهای دیگه، چه کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی روسیه شوروی، چه در بهار عرب و چه در کشورهای غیر عربی مثلا افغانستان یا جاهای دیگه. در نتیجه عجب بنهیم، خودمون رو، قدر خودمون رو بدونیم، آنچه خودداشت رو، خودداشته راز بیگانه تمنا نکنیم. اون جام جم رو سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. این خود داشته را قدرش رو بدونیم. این خود داشته چیزی هستش که در کشورهای دیگه‌ای که سرنوشت‌های زیاد خوبی رو متاسفانه در امروزی که الان داریم می بینیم نداشتن، به خاطر عدم وجود همین چیزهای به اصطلاح هر کدوم به نظر یه چیز کوچیکی میاد، ولی این تکه های پازل رو، این تکه های به اصطلاح آجرهای مختلف ساختمان مردم سالاری رو که رو هم دیگه بذاریم، هر آجری یک عرضم به خدمت شما سنگ بنایی است که میتونه مردم سالاری رو به استقرار استمرار و پیش بردش بیانجامه، و یا نه از همون اول سنگ اول کج باشه و دیوار کج بره بالا و به استبداد بیانجامه. زامن اجراییش دوباره تکرار میکنم، دوباره تکرار بکنید، دوباره یادآوری کنیم به خودمون، مردم ما هستیم، ما مردم هستیم که باید در صحنه بمونیم، در نتیجه ضامن اجراییش هم ما مردم هستیم. اصل 26م، هیچ جرم و کیفر و دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد از سوی هیچ مقام قضایی وضع و اجرا نمی شود. از این رو جرائمی که قوه قضایی خود وضع کرده باشند ملغا هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند. اصل بعدی، اصل 27م، دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان برای یافتن امکان حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از این امکان برخوردار بکند. خب الان یه چیزی یادم افتاد، یه صحنه واقعا دلخراش از این باب که تبعات اون چقدر فاجعه آمیز بود. در همون دهه 60 بعد از کودتای خرداد 1360 که با حذف آقای بنی صدر، با کودتایی که علیه مردم سالاری در واقع اتفاق افتاد، آقای خمینی، آقای بهشتی، آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، حزب جمهوری اسلامی و شرکا، آقای آیت، یکی از اونی که نیستش الان ولی یکی از مسئولین اصلیش، اونها تونستن پنجه های خودشون رو فرو بکنن در تار و پود جامعه با اعمال خشونت، از جمله آقای لاجوردی، از جمله آقای ریشهری، از جمله آقای محمدی گیلانی، عرض کنم که خلخالی و امثاله هم. خب حالا چی یادم افتاد یه مرتبه که میگم دلخراش؟ آقای لاجوردی اومد با قساوت تمام، اسمی توصیفی کمتر از قساوت نمیشه بهش به اصطلاح براش مطرح کرد، گفتش که این کسانی که ما دستگیر کردیم اینها باقی هستند، باقی باقین، اینها عرضم به خدمت شما کسانی هستند که در کره زمین جنایت کردند. عرضم به خدمت شما در کره زمین فساد کردند، مفسد فلعرض هستند، طبق اون واژگانی که اون موقع به کار می بردم. هیچ کی نبوده که آخه این مفسد فلعرض که تو داری به کار می بری از کجا آوردی و اصلا معنیش چیه فساد فلعرض که تو هر کسی رو دلت خواست میگی نه خب اینم جزو فساد فلعرض میشه. میگه که آن کسانی که مفسد فلعرض هستن دیگه خب مشخصه که وضعشون چه شکلیه و دیگه به محض اینه که به اصطلاح دستگیر بشن دیگه احتیاج به وکیل و اینجور چیزا نداره. محاکمه‌شون هم حالا به هر حال ما انگار که داره یه لطفی میکنه در حق ما مردم، حالا محاکمه‌شون هم میکنیم مثلا اینا، و وکلا اینا میان بنیادهای بین المللی میگن که چرا اینا وکیل ندارن. بسیار خب وکیل هم میخوان داشته باشن داشته باشن، ولی هر وکیلی که بخواد دفاع از اینها رو به عهده بگیره قطعا خب مشخصه اونم خودش مفسد فلعرضه. یعنی چی؟ یعنی هر وکیلی که جرأت بکنه دفاع بکنه از کسی که اینا میگن مفسد فلعرضه، همون هم میگیرن میگن تو خودت هم مفسد فلعرضی، یا بیا برو اعدامت بکنیم. نه، همچی چیزی رو از همین الان، از چند سال پیش مورد بحث قرار دادیم، از چند سال پیش که پیشنهاد کردیم به جامعه، مورد بحث و تبادل نظر در جامعه قرار دادیم. دوباره میخونم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان هست بدون هیچ تبعیضی. هر کسی با هر عرشبت که گرایشی، با هر جرمی، حتی با هر جرمی حق داره که وکیل داشته باشه. این تأکید اینجور چیزها در جامعه، منتشر کردن اینجور چیزها، این مفاهیم رو در جامعه از همین الان که این آقایون سر کار هستن، اینا در جامعه بچرخه، در جامعه منتشر بشه، مورد بحث قرار بگیره، حتی در یک گفتگو خیلی کوچیک بین دو تا دوست، بین یه زن و شوهر، بین یه فرزند و والدین، به صورت خیلی معمولی که بله مثلا حق وکیل داشتن خب چیز مهمی، همین این اون فرهنگ رو در پس ذهن اون فرد و اون خانواده و اون دوستان و اون همکاران و در ابعاد گسترده تر در جامعه، فرهنگ مردم سالاری رو بیشتر جا میندازه. ولی باید بحث بشه. شما عزیزانی که مخاطب عرایض من هستید، اینها رو اگر که مناسب میدونید، خوبه که یکی یکش رو در بین دوستان خودتون منتشر بکنید. خیلی خوشحال میشم که پیشنهادات، انتقادات، چه انتقادات مثبت، چه انتقادات منفی رو بشنویم. این هرچه بیشتر مورد بحث قرار بگیره و هرچه بیشتر در جامعه بچرخه، صیقل داده تر میشه و شکوفا تر میشه. در نتیجه اون فرهنگ مردم سالاری، فرهنگی که باعث نه تنها برپایی بلکه باعث پویایی و استمرار مردم سالاری در کشورمون میشه، رو ضمانت میکنه. و از اون مهمتر، این فرهنگ در صحنه موندن، اونی که گفته شد ضامن اجرایی حرفا کیه، حرفا بسیار زیبا، ولی ضامن اجراییش کیه؟ ارتش امریکاست، ارتش اسرائیل، ارتش ناتو هست، مثلا آنچنان که در عراق کردن که یه گاورنر، یک فرماندار هم واسه ارزم به خدمت شما کشور عراق برگماردن، متصدی کردن، یا در افغانستان همینجور؟ نه، ضامن اجراییش، آنچه که حقوقی میتونه باشه و باید باشه، ما مردم هستیم. چه جوری تفنگ به دست بگیریم تو خیابون؟ نه، این چیزی نیستش که به اصطلاح مردم به طور کلی با خشونت زدایی در صحنه بودن، کمترین کاری که میشه کرد برای ضمانت اجرایی کمچی چیزی اینه که فرهنگ مردم سالاری در اشاعه اون، در گسترش اون، هر کسی به سهم خودش و به نوبه خودش کوشا باشه، به سهم خودش، به نوبه خودش. همینی که دوتا ایمیل بشه، همینی که یه چند تا از این اصلها رو مثلا در مورد شاخه غذاییه صحبت بکنیم. اونایی که حقوقدان هستن، دانشجو حقوقن، استاد دانشکده های حقوق هستن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، همین چند تا اصل رو که مربوط به شاخه قضایی میشه رو به بحث قرار بدن و ببینن که چیش کمه، چیش زیاده، چجوری میشه اینو بهترش کرد و اون رو بشه اینطوری به بحث گذاشت. اصل آخری که مربوط به شاخه مقننه میشه اینجور میخونه که میگه: تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هر گونه حکم قضایی در انحصار قوه قضایی است و اجرای حکم نیز با قوه مجری است. در نتیجه اینی که هر کسی با کینه هایی که وجود داره، متاسفانه با انتقام گیری هایی که در پس ذهن ما هست به خاطر جنایاتی که اینها علیه بشریت کردن، اون اگر که بخواد بدون این که بدونه، حتی با نیت بسیار خیر، نیت بسیار خیر، بیاد بگه که نه، من باید مثلا فلان شخص رو همینجا تو خیابون به دار بزنم، اعدام بکنم، تیرباران بکنم، نه این چنین چیزی نیست. تکرار میکنم اصل 28 رو که میگه تحریک و تشویق به خشونت. چرا؟ به دلیل اینکه خشونت که یک مسئله ذاتی نیست، برعکس اون کسی که بعضی از آدما میگن مثلا آقای مصباح یزدی و اینجور طرز فکرهای عجیب و غریب راجب به اصطلاح اصیل بودن خشونت، نهادینه بودن خشونت در نهاد و ذات انسان راجب صحبت میکنه، نخیر همچی چیزی نیست. یک خشونت و قدرت و این زورگویی ها و سلطه‌گری ها، اینها ذاتیاتی هستند که میشه از اونها اجتناب کرد و میشه که هیچی باید از اونها اجتناب کرد و در این اصل بهش اشاره شده، تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. مثلا بگید که این بهاییه، باید اعدام باید گردد، این یهودیه، اعدام باید گردد، این مسلمونه، اونم جمهوری اسلامی بوده، پس این چون معممه اعدام باید گردد، این بیدینه، لایکه، لایک نه به معنی که باید باشه، بلکه به اون معنی که این رژیم جمهوری اسلامی داره به اصطلاح معنی میکنه به معنای ضد دینی، در نتیجه باید اعدام باید گردد. نخیر، چنین چیزی نیست. از حالا ضامن اجراییش شما مردم، ما مردم، ما من شما، ما همه مردم ایران هستیم که تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هر گونه حکم قضایی در انحصار قوه قضایی است. قوه قضایی، شاخه قضایی موقت که گفتیم راجبش چه جور تشکیل میشه و اعضایش چه کسانی هستن رو که براتون گفتم، اون وقت اجرای حکم نیست با قوه مجری است. قوه مجریه رو هم در جلسات بعد به بحث خواهیم گذاشت. من فکر میکنم که برای امروز کافی باشه بحثمون. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم. امیدوارم که در جلسات بعد بتونیم همین بحث رو گسترده تر ادامه بدیم و مسلماً با سوالهایی که میرسه، با نظراتی که میرسه، این بحث گسترده تر خواهد شد. از حسن توجه شما بسیار متشکر هستم.